أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب ما رسیدیم به اقسام سیره عقلائیه. عرض شد که سیره عقلائی گاهی در طریق اثبات حکم شرعی واقع میشه که این بحثش گذشت و توضیحات عرض کردیم. قسم دیگر و قسم دوم از اقسام سیره عقلائی سیره هایی است که مرتبط با موضوع حکم شرعی هستند، یعنی نقشی که ایفا میکنن در خصوص استنباط حکم نیست، در ارتباط با موضوعه. مستحضرید، حکم شرعی متشکل است از حکم متعلق و موضوع. متعلق عبارت است از اون فعلی که بعث و زجر به اون فعل تعلق میگیره. موضوع عبارت است از اون امر خارجی که اگر تحقق پیدا کرد حکم فعلی میشه. در واقع تفاوت موضوع با حکم با متعلق در اینه که ما نسبت به ایجاد متعلق یا عدم ایجاد متعلق وظیفه داریم و مسئولیت داریم، اما نسبت به ایجاد یا عدم ایجاد موضوع هیچ مسئولیتی نداریم. برای اینکه حالا تقریب به ذهن بشه، شرایط تکلیف رو گاهی میگن شرط وجوبه، گاهی میگن شرط واجبه. شرط وجوب مثل استطاعت، انسان مکلف نیست اون رو تحصیل بکنه. شرط واجب مثل طهارت که انسان مکلف طهارت رو تحصیل بکنه. تفاوت بین موضوع و متعلق یه همچی چیزیه. موضوع تحصیلش بر ما لازم نیست، اگر تحقق پیدا کرد بر ما لازم است فعلی رو انجام بدیم. مثلا شراب اگر در خارج محقق شد حرمت شرب می آید. حرمت حکم شرب چیه؟ متعلقه. اگر شراب در خارج موجود شد امتثال تکلیف اجتنب عن الخمر لازم میشه. که اون وقت حکم در واقع حرمت متعلق شرب، موضوع چیه؟ خمره. خب اینجا که میگیم سیره ها گاهی مرتبطه با موضوع حکم شرعی است، اینو توجه داشته باشید. این کلمه موضوع در اینجا اهم از متعلقه. یعنی گاهی وقتا تو بعضی از عرض کنم که مثال ها خواهید دید که سیره مرتبطه با متعلقه، یعنی سیره داره متعلق حکم شرعی رو برای ما منقح میکنه و مشخص میکنه. پس این که میگیم سیره مرتبطه با موضوع حکم، مقصود ما سیری است که در مسیر استنباط حکم به کار نمی رود. حالا گاهی مرتبطه با متعلق است، گاهی مرتبطه با موضوع است. اینها رو تقسیم بر سه بخش میکنن. بخش اول اینه که اساسا خود سیره موضوع حکم شرعی واقع میشه. خود سیره موضوع حکم شرعی است. یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی تعلق میگیرد به خود سیره، درباره سیره از ما کاری خواسته شده یا ترک کاری خواسته شده. مثالی که حالا میزنن اینه، در روایت هست از نبی مکرم اسلام: لا تنقض سنتا صالحة عمل بها صدور هذه الامه واجتمعت بها الالفه. از امیر المؤمنین علیه السلام. و صلحت علیها الرعیه. نقض نکن اون سنت صالحه ای را که با آن سنت صالحه عمل کرده اند پیشینیان این امت. واجتمعت بها الالفه و موجب اجتماع قلوب شده است. و صلحت علیها الرعیه و رعیت با اون سنت کارش به صلاح رسیده. ولا تحدثن سنتا تضر بشیء من ماضی تلک السنن. ایجاد نکن، احداث نکن سنتی را که این سنت لطمه میزند به یکی از اون سنن گذشته. یعنی سنن گذشتگان را، سنن صالح گذشتگان را حفظ کن و با ایجاد سنن نادرست اون سنن را از بین نبر. مثلا فرض کنید سنت صالحی که از گذشته به ما به ارث رسیده سنت مهمان نوازیه، سنت جود، کرم، این سنت پسندیده است. نکنه در اثر مادیگرایی شما برید به سمت سنن اهل دنیا که این سنت های پسندیده رو کنار بذارید. خب در اینجا سنت در طریق استنباط و حکم واقع نشده، سنت مرتبط با موضوعه، بلکه خودش موضوع واقع شده. حالا البته همینجا شما مشاهده می‌فرمایید که سنت در اینجا به معنای موضوع در مقابل متعلقه، با توضیحی که عرض کردم در واقع سنت صالحه موضوعی است که اگر ایجاد شد حرمت نقض میاد، موضوع اگر محقق شد حکم فعلیت پیدا میکنه دیگه. اگر یه سنت صالحی پیدا کردیم که از گذشته به ما به ارث رسیده است، این میشه موضوع. این موضوع یه حکم رو متوجه ما میکنه و اون حرمت نقضه،
نقض میشه متعلق،
نقض میشه متعلق. اجازه نداریم نقض کنیم این سنت صالحه را. در نقطه مقابلش سنت مضر، سنت مضر رو منع شدیم از ایجادش. لا تحدثن، اینجا حکم ما حرمت، متعلق ما احداثه، موضوع ما چیه؟ سنت فاسد یا سنت مضر. خب در اینجا سنت یا همون سیره خودش موضوع واقع شده. قسم دوم و نوع دوم از این قسم دوم مواردی است که سنت دخل دارد در تنقیح موضوع و در تحقیق موضوع. یعنی چی؟ یعنی سنت کمک میکند که موضوع در عالم ثبوت محقق بشود، یعنی قوام این موضوع به این است که یک سنتی پشتوانه این موضوع بشود تا این موضوع در عالم محقق بشود. خب معنی این حرف نیست که ما یه دلیلی داریم، دلیل شرعی داریم، در اون دلیل شرعی حکم و موضوع سر جای خودش به کار رفته، این موضوع برای این که در عالم فعلیت پیدا کند و محقق بشود باید یک سنتی بیاد ضمیمه بشه به یه چیزی تا اون چیز بشه موضوع برای این دلیل. قبل از که وارد تفاصیل بشم یه مثال اجمالی بزنم که قدری بحث روشن بشه. مثلا ما در شریعت داریم که حرام است لعب با آلات قمار، یحرم اللعب با آلات القمار، با آلت قمار بازی کردن حرامه. آلت قمار کی میشه آلت قمار؟ وقتی که یه سیره ای پشتش باشه، یعنی یک رویه مستمره ای برای بازی با این وسیله در جهت قمار شکل بگیره تا این بشه آلت قمار. خب جا سیره از مواردی نیست که در طریق استنباط حکم واقع بشه، حکم ما از طرق دیگه کشف کردیم. یحرمو اللعب با آلت القمار، این حکم رو برای کشفش ما از سیره استفاده نکردیم، از مثلا آیه قرآن استفاده کردیم که قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. میسر یعنی قمار، اینو قرآن گفته. پس ما برای کشف حکم از سیره استفاده نکردیم، لکن این حکم ما یک حکم دارد، یک متعلق و یک موضوع دارد. حالا اینو اگه بخوام تجزیه تحلیلش بکنیم، حکم ما حرمت است، متعلق ما لعب است، موضوع ما چیه؟ آلات قمار است. این آلت القمار برای اینکه بشود آلت القمار نیازمند یه سیره است. این سیره کمک میکنه به تحقیق و تنقیح موضوع در خارج. نه، لعب متعلقه، عرض کردم لعب اون فعلی است که حکم یعنی بحث و زج به اون فعل تعلق میگیره. در اصطلاح اصولیین بین موضوع و متعلق فرقه، البته به معنی عامش گاهی بله، موضوع همیشه اون ذواتی است که ما مکلف به تحصیل اونا نیستیم. اگر در خارج محقق شد، یعنی ما موظف نیستیم برای اینکه این تکلیف رو امتثال بکنیم مثلا بریم آلت قماری بسازیم بعد اینو بشکنیم که بگیم خب عمل کردیم، این لازم نیست. اگر آلت قماری پیدا شد، اون وقت حرمت لعب در حق ما فعلی میشه. خب عرض کنم که البته می‌فرمایند که تحقق موضوع این نیست که همیشه در گرو سیره باشه. گاهی تحقق موضوع ربطی به سیره نداره، بدون سیره ممکن این موضوع محقق بشه، ولی در بسیاری از موارد سیره باید باشه. حالا مثلا این که تحقق موضوع ربطی به سیره نداره یا گاهی ربط داره گاهی ربط نداره، مثل چی؟ ببینید قرآن مثلا به ما میگوید که اشیاء نجس رو باید با آب تطهیر کنیم، یا روایات اینطور میگوید. خب آب موضوع در این دستور شرعی. بعضی از اقسام آب است، نیاز به سیره نداره که این بشود آب دیگه، همه میفهمن بلوجدان. اما بعضی از اقسام آب برای اینکه صدق عنوان آب بر اونها بشود سیره میخواد. کدوم اقسام آب؟ بعضی اقسام آب مضاف که ما شک داریم این الان آب هست یا آب نیست. اینجا باید ببینیم سیره عقلا در تعامل با این مایع چیه؟ اینا آب میبینن یا آب نمیبینن؟ پس میبینید آب در برخی موارد هیچ نیازی به سیره نداره برای اینکه این موضوعش محقق بشه، در برخی موارد نیازمند سیره است. این که میفرماید که و ان لم ينحصر تحقق الموضوع فيها، اگرچه تحقق موضوع منحصر به سیره نیست، بل قد يتحقق بغيرها ايضا، گاهی بدون سیره هم این موضوع محقق میشه. حالا این خودش دو جوره، این مواردی که در تنقیح موضوع و تحقیق موضوع ثبوتاً دخیله دو جوره. یه قسمش اونه که دخل دارد در تنقیح و تحقیق موضوع به تمامه. یعنی چی؟ یعنی اگر سیره نباشه اصلا موضوع شکل نمیگیره. این در مقابل قسم دومه، که قسم دوم اونیست که دخل داره در تنقیح جزء موضوع. موضوع مرکب است، دارای اجزایی است، یه جزءش باید به کمک سیره احراز بشه، بعضی از اجزایش هم نه، احرازش وجدانیه. پس این دو نوعی که داریم میگیم ناظر به اینه که گاهی سیره در تنقیح و تحقیق تمام موضوع نقش آفرینه و گاهی در تنقیح و تحقیق جزء موضوع. خب حالا اونی که در تنقیح تمام موضوع نقش آفرینه، مثال بزنیم. این توضیحش این میشه که طبیعتاً سیره عقلائیه کمک میکند که یک فرد از افراد موضوع محقق بشه در عالم. مثال بزنیم. دو تا مثال اینجا زده که این دو تا مثال یک تفاوتی هم با هم داره که من هر دو رو میگم بعد تفاوتش رو عرض میکنم. یک مثال همین مثالی که گفتم، آلت قمار و در کنارش لباس کفار. ما حکمی داریم که اون حکم اینه که پوشیدن لباس مختص به کفار حرامه. حکم ما حرمت، متعلق ما پوشیدن، موضوع ما لباس کفار. خب چجوری یه لباس میشه لباس کفار؟ سیره میخواد دیگه، ولا اگر فرض کنید یک طراح مد اروپایی بیاد یه لباسی رو اختراع کنه، بگه این لباس از این به بعد لباس اروپایی ها، ولی کسی نپوشه، این لباس کفار نمیشه. لباس کفار اونه که تعارف پیدا بکنه در بین کفار، استفاده از این لباس تبدیل به سیره بشود.
اگه مناسب شهرشون باشه
باشه، تا استفاده نکنن، تا تبدیل به سیره نشه لباس کفار نمیشه. اگر لباس کفار شد دیگه اون وقت استفاده از این لباس برای مسلمان ها حرام. منظورتون چه بود که
مثلا یه چیزی، مثلا یه مودی درست کنه که فقط مختص این فرهنگه.
خب فهم لباس کفاره دیگه،
برای اینکه نپوشیده باشن.
نپوشیده باشن خب باشه، تا نختی نپوشیدن لباس کفار نمیشه، باید بپوشن، باید جامعه پذیرش داشته باشه نسبت به این، تا بگیم این لباس کفار شد و الا لباس کفار طراحی کردن.
پس نمادهایی که ایجاد میشه، شما
نمادها تا وقتی فراگیر نشه نماد اون جدیان محسوب نمیشه.
نماد رو دارن میسازن برای اینکه ترویج بدن، یعنی اتفاقا شد از این جهت بشه نگاه کرد که شما الان اگر که بی اون نماد رو استفاده رو کنی، برای اون که هنوز عنوانتون رو سنجاب اندازن.
نه اون با یه عنوان دیگه ای حرامه. نه اون نماد با یه عنوان دیگه ای حرامه. مثلا فرض کنید ترویج کفر حرامه دیگه. ترویج کفر حرام. این نماد وسیله برای ترویجه. خب چون با این داره ترویج میشه حرام میشه. اون دلیل دیگری داره برای خودش. ما الان داریم از کدوم دلیل سخن میگیم؟ از اون دلیلی که میگه لباس کفار رو نپوشید. این دلیل موضوعش لباس کفار. لباس کفار تا وقتی سیره پشتش نیاد نمیشه لباس کفار. یا آلت قمار، بنابراین که آلت قمار رو اینطور تفسیر کنیم، بگیم اونیست که متعارف شده است قمار با آن. چون ممکن است کسی بگه آلت قمار اون چیزیست که وضع علل قمار، همین که یک طراحی، یک مخترعی اومد یه چیزی درست کرد برای قمار، این میشه آلت قمار. اگه کسی مبناش این باشه دیگه صدق عنوان آلت قمار نیاز به سیره نداره. این که میگیم آلت قمار نیازمند سیره است تا بشه آلت قمار، بر مبنای کسانی که اینطوری تعریف میکنن آلت قمار را، میگن آلت قمار اون چیزیست که تعورفت تقامر رو به، قمار بازی با آن عرف شده. اگه اینجوری تعریف کردی آلت قمار، برای اینکه آلت قمار بشود سیره میخواد. این یه مثال که این مثال همش در یه طرف تقسیم ما تو این پاراگراف واقع میشه. یه مثال دیگه مثال مال هست. ببینید مثلا قرآن میگه که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مالتون رو به سفیه ندید. یا احکام دیگری که در خصوص مال وارد شده، ما در مورد مال احکام متعددی داریم. مثلا مال اشخاص رو نمیشود غصب کرد، یا اگر کسی به مال دیگران، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه، مال کسی رو نمیشه برداشت مگر با طیبت نفس. الناس مسلطون علی اموال، احکام متعددی داریم که موضوع اینها مال هست. خب آیا این پولهای کاغذی یا پولهای اعتباری، پولهای جدید، اینا مال محسوب میشه یا نمیشه؟ این که کاغذه که میگه اینها مال محسوب میشه به شرط آن که عقلا بیان اعتبار کنند مالیت را برای این کاغذها. سلام علیکم. اگر عقلا برای این کاغذها اعتبار مالیت بکنند اینا میشه مال، اما اگه اغلا اعتبار مالیت نکنن اینا مال نیست. ولی مثلا فرض کنید شما بنشین برای خودت، یه نقاش زبردستی هم هستی، یه پول خیلی شکیل خوشگلی طراحی کن، روش هم یه عددی بذار، یه واحدی هم اختراع کن برای خودت، برو در بقالی یه دونه نون تافتون بد نمیدن با این، حالا 10 تا 0 هم روش بذار. این چون اعتبار پشترش نیومده مال نشده. خب حالا برای اینکه این اسکناس مال بشود چی لازمه؟ سیره لازمه، یعنی باید سیره عقلایی بیاد پشتوانه این اسکناس بشه و معامله با این پول در جامعه رواج پیدا بکنه تا این بشه مال. لذا میگن مال باید پول رایج باشه. پولی که رایج نیست که مال نیست که. اونا رایجه در یه کشور دیگری، یه سیره پشتوانش هست. تو ایران هم به اعتبار اون سیره که اونجا هست ارزش داره، چون طرف میدونه اینو بگیره ببره اونجا کلی میتونه با این خرید کنه. بله؟
اما مردم بینشون رواج پیدا باشه
اینجا مال هست. بله بله، اینو هر دو رو داره دیگه. یه وقت هست که خودشون اعتبار میکنن عقلا، مثلا این پولهای فرض کنید دیجیتال، ارز دیجیتال، خودشون در بین خودشون برای چیزی اعتباری قائل میشن یه جوره. یه وقت هست اون اعتبار مرکزی که این پولها رو صادر میکند را میپذیرن.
آیا برای
حالا اینجا بین اعتبار مردم و سیرشون تفاوتی قائل نشده این در این عبارت. حالا من عبارت رو توضیح بدم، اجازه بدید این فرمایش رو چند لحظه دیگه من جوابش رو بگم. اینجا میفرماید خب این قسم اول که در تحقیق موضوع به تمامه نقش داره، خودش باز دو جوره. میگه سواء اکان ذلک الفرد فردا حقیقیا له فی طول الاعتبار او کان فردن حقیقی له ابتداءن. این او در سطر دوم ادله، سواء اکان ذلک الفرد فردن حقیقی له فی طول الاعتبار هست. یعنی گاهی فرد شدن در طول اعتباره، گاهی نیاز به اعتبار نداره. ابتداءن یه فرد حقیقیه، اونی که نیاز به اعتبار نداره مثل آلت قماره، مثل لباس کفاره، لازم نیست چیزی اعتبار کنن. همین که بپوشند و تعارف پیدا بکنه پوشیدن این میشه لباس کفار. همین که با یه چیزی زیاد بازی کردن میشه آلت قمار، دیگه اعتبار نیاز نداره. اما بعضی از اقسامش هست اعتبار نیاز داره. اول بعد اعتبار رخ بده، بعد از این اعتبار سیره که رخ داد این میشه موضوع در عالم محقق میشه. خب پس بنابراین ظاهر این فرمایش اینه که سیره دخالت در تنقیح و تحقیق موضوع داره و سیره محقق فردی از افراد موضوع است، اما این اتفاق در طول اعتبار میفتد. یعنی باید اول اعتبار بشود. اینجا جواب حضرت عالی است، اول باید اعتبار بشود، بعد از اعتبار تازه باید سیره بیاد پشتش. صرف اعتبار به تنهایی این رو مال نمی کنه. یعنی باید تو دستان بگرده تا بشه مال.
به نظرم این نوع تقسیم بندی بر اساس اعتبار تقسیم بندی مناسبی نباشه. پس به اینکه اعتبار همه جا هست. بله گاهی منشأ اعتباری منشأ عقلایی است، عقلای قومی کار انجام میدن. گاهی نه، منشأ اعتبار همون جایی که مثلا از فرض این شطرنج یا مثلا میگن تختنر برای قمار دارن استفاده کنن، بالاخره اینا هم اعتبار کردن این وسیله را برای قمار. یعنی استفاده کردن از اون ولو برای بار اول ولو برای بار دوم، این خودش اینو اعتبار کردنه. من به نظرم میاد
در لباس هم شما همین حرفو میزنید.
در لباس هم از جهت که بالاخره پوشیدن میشه یه جوری.
ببینید در لباس شما نمیتونید بگی نیاز به اعتبار داره. در آلت قمار من با شما موافقم. یعنی شاید اگر ما میخوایم اینا رو تقسیم بکنیم بگیم تو بعضی از اقسامش نیاز به اعتبار هست، بعد از اعتبار سیره بیاد تا موضوع محقق بشه، تو بعضی از اقسام نیاز به اعتبار نیست، همین که سیره اتفاق بیفته موضوع محقق میشه. تو قسم دوم لباس و کفار رو قبول میکنیم، ولی تو قسم اول به نظر میرسه آلت قمار خیلی شبیه به همون قسم اوله، چون به قول ایشون نیاز به یک اعتباری داره، یعنی باید بپذیرن که این آلت قماره و بعد باهاش قمار کنن.
معنای اعتبار چه
هست؟ حالا اعتبار یک قرارداد عقلایی است، یعنی یک توافق پنهانی که در اذهان عقلا شکل میگیره در خصوص مسئله. مثلا در مورد لباس یه توافق پنهانی لازم نیست باشه، طرف این خوشش رو میپوشه، توافق نمیخواد. اما در آلت قمار اینی که داره با قمار بازی میکنه باید هر دو پذیرفته باشن که در صورتی که در لعب با این بازی مثلا یکیشون شکست خورد باید اینقدر پول به دیگری بده، اینا باید پذیرفته باشه تا این قمار رخ بده. لذا در رتبه قبل از تحقق عمل یه قرارداد نانوشته بین اذهانی لازم داره. خب این همونطوری که در مورد مال این اتفاق میفته و ما این قرارداد رو میفهمیم که لازمه یه توافق نانوشته بین طرفین معامله در خصوص این کاغذ باید باشه که این کاغذ رو به عنوان یک شیء ارزشمند پذیرفته باشه، اینو در مورد مال میفهمیم. در مورد آلت قمار هم به نظر میرسه همینطوره، یعنی اونم یه نوع اعتباری میخواد. حالا از این مسئله که بگذریم، یعنی از مناقشه در مثال که بگذریم، این تقسیم تقسیم درستیه. یه جاهایی سیره عقلایی باید در طول اعتبار بیاد تا تبدیل به در واقع موضوع دلیل بشه، یعنی اعتباری باید بشه، بعد از این اعتبار سیره شکل بگیره، وقتی سیره شکل گرفت موضوع برای دلیل محقق میشه. اون موضوعی که ما دنبالشیم چیه؟ مال. مال برای اینکه رخ بده این پول بشه تبدیل به مال و احکام مال برش بار بشه باید یه سیره بیاد زمینه بشه به این پول. این سیره تارتن در طول اعتبار خود و قلاس، یعنی خودشون اعتبار میکنند و باش معامله میکنند، اخرى نه خودشون اعتبار نکردن، یه کسی که این رو چاپ کرده اون اعتبار کرده، بانک مرکزی. حالا بانک مرکزی ایران یا یه کشور دیگه، دلار الان عنوان پولی که اینجا هم داره معامله میشه باهاش پذیرفته شده است، یعنی کسانی که با این دلار دارن معامله میکنن اون اعتبار جهت مصدره، این عبارت اینه الجهت المصدره، یعنی اون جهت یا اون منبع، اون کانونی که صادر کرده از این اوراق نقدیه را، اون یه اعتباری کرده، اینا هم پذیرفتن، این هم میشه. پس یا خودشون اعتبار میکنن بعد میفته به جریان، یا یک کس دیگه اعتبار کرده ما میپذیریم بعد میفته به جریان. در هر دو صورت این سیره عقلایی، یعنی به جریان انداختن این ورق موجب میشود که این ورق میشود مال. علاوه در مباحث فقه پول یه بحث مهم دامنه داری در این که آیا این کاغذها مال هست یا نیست مطرح میکنن آقایون، که از ادلهش اینه، میگن مال چند تا ویژگی داره، یکیش اینه که مرغوب فیه باشه عند العقلاء، میگن بله این خب مرغوب فیه دیگه، یعنی حاضرن به ازای همین کاغذ آدم بکشن، به ازای این کاغذ حاضرن خدماتی بدن، حاضرن از داشته‌های خودشون بگذرن، مثلا یه دونه فرض کنید پول مثلا 100 دلاری دریافت بکنه، خب پس معلوم میشه این مالیت داره. خب این بله دیگه عرض کردیم، مثلا لباس و کفار
نگاه کنید، من همیشه یه سری اعتبارای اولیه
میکنم. نه لباس و کفار برای که لباس بشه یک طراح مدی یه چیزی پیشنهاد میده، بعد ملت خوششون میاد میخرن، کم کم فراگیر میشه میشه لباس و مثلا کروات. نه پیشنهاد که اعتبار کردن نیست، اعتبار عرض کردم یعنی یک توافق و قرارداد پنهانی برای یک مسئله رخ بده، اینجا توافق و قراردادی نیست، اینا یه چیز عرض کنم که چیزی آویزون کنه گردنش خوشگله، یکی میزنه اونم میزنه، کم کم کروات میشه لباس کفر.
بهتر نیست که ما بیایم تعریف اعتبار تو مباحث حقوقی و غیر حقوقی تفاوت قائل بشیم. بله، تو مباحث حقوقی بگیم که یک قرارداد نانوشته، یک تفاهم نانوشته قبول. اما تو مباحث مثل سیره که مربوط به اون مردم است، همین پذیرفتنه، یعنی اعتبار دادن بهش، یعنی اعتبار رو همین اصل پذیرفتن بدانیم. اگر با این نگاه به نظرم تو سیره چون واقعا داخل سیره حتما الان مثلا کسی که میاد آلت قمار رو وسیله رو مثلا خودکار کنه آلت قمار، لازم هست که حتما عاقل باشد؟ نه. من به نظر آقایون نویسنده با نگاه حقوقی به این قضیه نگاه کردن و اعتبار رو چون یک عملی که ناشی از تفاهم و توافق پشت پرده عقلا میدونستن، با این نگاه این تقسیم رو انجام دادن. اما اگر بگیم نه، صرف پذیرفتن تو بحث سیره به معنای اعتبار هست، این تقسیم نیاز نیست. بله،
ببینید یه جاهایی پذیرفتن مثلا در لباس و کفار بالاخره اعتبار لازمه یا نه؟ این شما جواب بدید.
پذیرفتن، من میگم همین پذیرفتن اعتبار هست.
خب حالا بین این با بین اون قرارداد پنهانی که در مال هست تفاوت هست یا نیست؟ چون جام
تفاوت هست از حیث این که ارزشش متفاوت.
خب همین کافیه برای تقسیم. برای تقسیم همین کافیه. یعنی یه جایی یه چیزی که جنبه حقوقی داره لازمه، یه جایی لازم نیست. میخواد انواع اقسامش رو تبیین بکنه. حالا اثری هم نداره. البته اثرش در اینه که اگر زائل شد این عنوان چه اتفاقی میفته که الان رو بعدن میگه. خب از این رد شیم، یه مثال دیگه میزنه که مثال مهمیه، بحث ظهور دلیل. ببینید ما یک دلیل شرعی داریم و اون حجیت ظهوره. حجیت حکم وضعیه و موضوعش چیه؟ موضوع ظهوره. این نکته رو تو پرانتز عرض میکنم، اون مطلبی که در ابتدای عرایض گفتم که ما در هر دلیل یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه موضوع داریم، مال احکام تکلیفی است. در احکام موضوعی دو تا چیز بیشتر نداریم، حکم و موضوع. در احکام وضعیه مثلا الدم و نجس، موضوع دم، حکم نجاست. یا مثلا هادا ملکون، مثلا الحیازت و مملکون، حیازت موضوع، مملک حکمه. یکی از مثالها برای احکام وضعیه حجیته. از ظاهر و حجتون، این کلمه ظاهر میشه موضوع، حجت میشه حکم. خب این موضوع ما از اون موضوعاتی است که برای اینکه تبدیل به موضوع بشود و برای اینکه موضوع در خارج محقق بشود ما نیاز به سیره داریم. چطور؟ چون در بسیاری از موارد سیره ها کمک میکند به این که برای لفظ یک ظهوری شکل بگیرد که اگر این سیره نبود این ظهور شکل نمیگرفت. یعنی یه روایتی گفته شده، ما باشیم و این روایت یه چیز میفهمیم. به سیره که نگاه میکنیم، سیره باعث میشود فهم ما از روایت متفاوت بشه. یعنی ظهور دیگری برای روایت شکل بگیرد. مثال بزنیم. مثالی که میزنن اینه، مثلا در روایت وارد شده که لو جاء المشتری به ثمن خلال ثلاثت ایام فهو و الا فلا بیع بینهما. اگر مشتری تا سه روز پول رو آورد، خب معامله برقرار. اگر تا سه روز پول رو نیاورد، فلا بیع بینهما، دیگه بیعی بین این دوتا نیست. شما خونه تو فروختی، مشتری میگه که من برم پول بیارم، رفته و یه هفته گذشته خبری نشده. شما میگه سوال کن آقا من چیکار کنم؟ من الان قیمت خونه این روز بزرگ میگه بالاتر، اینم رفته پیداش نیست، پول ما رو نیاورده، تا کی باید صبر کنم؟ اینجا حضرات معصومین میگن تا سه روز، اگه آورد آورد، اگه نیاورد فلا بیه. خب اگر ما باشیم و این جمله فلا بیه یعنی چی؟ یعنی باطل، یعنی باطل، باطل شد، تمام شد. اما در سیره عقلا میبینیم باطل نمیبینن معامله رو، بلکه چی؟ حق خیار قائلن، یعنی متزلزل میبینن. یعنی مثلا اگه 4 روز 4 ماه رو قبول میکنه، حالا گاهی هم قبول نمیکنه ها، ولی بعضی وقتا هم قبول میکنه بدون اینکه دوباره یه عقد جدیدی بخونه. خب این نشون میده که در سیره عقلا به واسطه تأخیر ثمن از 3 روز عقد از لزوم در میاد میشه جائز، نه اینکه عقد کلن باطل بشه. خب این مطلب یه ظهوری بر روایت درست میکنه، یعنی فلا بیعه معنیش میشه فلا بیعه لازم، فلا بیعه لازم میشه، نه سقوط خیار، نه خیار اینجا شروع میشه، فلا بیعه یعنی فلا بیعه لازم. خب ما به واسطه یک سیره ظهوری را برای یک دلیل میبینیم شکل گرفت. این از مواردی است که سیره در تحقیق و تنقیح موضوع حکم نقش ایفا میکنه. بله دیگه، حد و مرز داره. بله حالا اینا رو باید بحث کنیم، مثلا سیره، سیره معاصر باید بشه یا سیره غیر معاصر هم این حالت رو داره. مثلا یه چیز اون زمان نبوده در عصر نزول و در عصر صدور روایات یه همچی سیره نبوده، سیره از سیر مستحدثه است. اینم موجب تغییر ظهور دلیل میشه یا نمیشه که این حالا بحث میکنه، من همینجا بحث میشه، شاید جلسه آینده، که نه این ظهور دلیل در زمان صدور نص ملاکه، نه اینکه بله حالا بچه شو عرض میکنه. خب پس بنابراین بعضی وقتا سیره در تنقیح ظهور دلیل به ما کمک میکنه. حالا یه توضیح اینجا داره، میگه ببینید سیره عقلایی و ارتکاز عقلایی این به مثابه قرائن لبیه متصله است. قرائن خب میدونید گاهی قرینه لفظیه گاهی لبیه. قرینه لبی یعنی دلیلیست که حالا به لفظ نمیاد، عقل، دلیل عقل یا سیره عقلا اینا قرینه لبی محسوب میشه، و گاهی قرینه لبی یا دلیل لفظی یا دلیل لبی گاهی متصل گاهی منفصله. دلیل لفظی متصل و منفصل واضحه، دلیل لفظی متصل رو که تو خود دلیل گفته شده، منفصل جای دیگه، ولی دلیل لبی متصل و منفصل یعنی چی؟ دلیل لبی گاهی خیلی واضح نیست، این به مثابه دلیل منفصله. گاهی دلیل لبی انقدر واضحه در سیره عقلا یا در دلیل عقل که مثابه دلیل لبی متصل میشه. وقتی اینطوری شد این در ظهور لفظ تصرف میکنه به تعبیرشون و مراد را مشخص میکند. حالا گاهی توسعه میده مراد رو، گاهی تضییق میکنه. اون وقت ظهور که یعنی ظهور معناش اینه غالبیت اللفظ عرفا للمعنا، ظهور یعنی این که یه لفظی در نگاه عرف برای یک معنایی غالب باشد، یعنی این لفظ مفهم این معنا باشد عرفا. این ظهور خودش موضوع یه حکم شرعیه که اون حکم شرعی چیه؟ حجیت. این توضیح پایان این پاراگراف برای خاطر اینه که ما گفتیم گاهی سیره در جهت تحقیق موضوع حکم شرعی نقش ایفا میکنه. خب موضوع میگه ظهور، حکمش چیه؟ حجیت. حجیت من یه حکم شرعیه؟ بله حکم شرعی امضاییه، چون حکم شرعی دو جوره، ما یه حکم شرعی تأسیسی داریم به حرمت و وجوب و امثال زاله، یه احکام شرعی امضایی داریم، یعنی اون چه که در بین عقلا خود حکمش هم هست شارع اون امضا کرده. حجیت در بین عقلا هم هست، حجیت از احکام شرعی تأسیسیه نیست، از احکام شرعی امضایی است. که خب این مثال رو میگن و توضیح میدن که از این طور فهمیده میشه که ان المفهوم من ذلک هو نفی البیع لازم و ثبوت و خیار تأخیر. علی ای حال نگاه عرف و مسامحات عرف در تعیین ظاهر الفاظ نقش آفرین است و در تعیین مفاهیم عرفی الفاظ نقش آفرین است. و روشنه برای اینکه ما مفاهیم الفاظ رو بفهمیم باید به عرف مراجعه کنیم. چرا؟ چون خطابات القای به عرف شده، باید ببینیم عرف از این دلیل چی میفهمه؟ عرفه که یه همچی سیره ای داره حتما از لا بیعه بطلان نمیفهمه، بلکه نفی لزوم میفهمه. حالا مثال دیگه ان شاء الله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.